اسلامی حتی نمیتونه ارائه بکنه، چون جمهوری اسلامی دقیق و منطقی حرکت کرده. به اعتقاد ما این مواضع غیر عقلایی و غیر اصولی برخی دول اروپایی به جهت همراهی و همکاری اونها با آمریکایی هاست. ما بارها و بارها شاهد بودیم که اروپایی ها در اظهار نظر اعلام کردن ما به تعهدات خودمون در برجام پایبندیم، ولی در عمل به تحریم های آمریکا پیوستن و از سیاست های آمریکایی ها تبعیت کردن. حتی این کشورها در بیان هم اظهار میکنن که ما مستقل هستیم، ما با آمریکا کاری نداریم، ما تابع آمریکا نیستیم، ما مهره آمریکا نیستیم، ولی در عمل از سیاست های آمریکایی ها تبعیت کردن. بنابراین امروز جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی کاملا مستحق و زبان بلندی هم داره و مستند هم صحبت میکنه و اونها جز اظهار نظرهای بی اساس و بی پایه هیچ استدلال منطقی نمیتونن ارائه بکنن.
خیلی ممنون آقای دکتر همینک. جناب آقای کمالبندی در حال همونطور که عرض کردم برگزاری نشست خبری هستند در خصوص روند اجرایی شدن بخشی از گام دوم فعالیت‌های کاهشی. خب حالا اظهارات ایشون رو خواهیم شنید و در موردش بحث خواهد شد حتما. از حضرت عالی می‌پرسم با توجه به ضرب العجلی که ما اعلام کردیم، جمهوری اسلامی چه باید بکنه؟
ما دو اقدام قبلی رو که اعلام شد از سوی سازمان انرژی هسته‌ای و همونجوری که عرض کردم در چارچوب مقررات هم هست، الحمدلله عملیاتی کردیم و در حال پیشروی هست. دو اقدام دیگر در حوزه آب سنگین و استفاده از سانتریفیوژ ها در دستور کار هست، همچنین تامین تهیه که زد متناسب با اون مقررات بین المللی. ما معتقدیم که کشورهای اروپایی در این قضیه قطعا متضرر خواهند، متوجه تلاش جمهوری اسلامی در این زمینه هستند. مقابله حقوقی و مطابق توافق بین المللی هم نمیتونن با ما بکنن. قطعا اروپایی ها به حرکت با داشته خواهند شد و در این زمینه اقدام خواهند کرد، چون میدونن که جمهوری اسلامی ایران به هر حال مصمم هست این مسیر رو ادامه بده و دسترسی پیدا بکنه به امکاناتی که اون وقت اونها نسبت به اون حساسیت دارن.
خیلی خیلی ممنون از حضور شما جناب آقای دکتر.
موفق باشید.
با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. این هم گفتگوی من بود. خدا نگهدار. با جناب آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص لزوم اقدام سریع و متقابل و مقابل به مصر عذرخواهی میکنم برای برجام با توجه به بی‌عملی اروپا و تداوم تهدیدات آمریکا. در همین خصوص هم همونطور که عرض شد، از لحظاتی پیش نشست خبری منعقد شده با حضور جناب آقای دکتر کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، که ایشون در حال ایراد سخنانی هستن همینک در آب سنگین خنداب عراق. این نشست خبری رو شبکه خبر داره به صورت زنده پخش میکنه، خبر سیمای جمهوری اسلامی. ما هم بخشهایی از این نشست رو انعکاس میدیم در برنامه‌مون، بشنوید.
دکتریست که پلوتونیوم بای پروداکتش هستش، یعنی اون تولیدات جانبیش که تولیداتی نیست که ما بخوایم، ولی خود به خود پلوتونیوم تولید میکنه، نگران این بودن. این تصمیم هم در زمانی در کشور ما گرفته شده بود که ما توانایی تولید سوخت غنی شده نداشتیم، به همین دلیل از سوخت طبیعی استفاده میشه در اون راکتور. مزایایی داره، معایبی داره هر کدوم از اینها، اینها برای شما قشنگ تشریح میشه. اما اون چی که مسلم هستش این هستش که ما در هر دو قسمت داریم در حقیقت تلاش میکنیم که کار رو به نحوی جلو ببریم که وقتی تصمیم گرفته شد که کدام ریاکتور باشه به سرعت بتونیم اون کار رو انجام بدیم، کما اینکه بسیاری از اینها مشترکاتی دارن که اون مشترکات داره روشون کار میشه.
بسیار سپاسگزاریم از توجه شما به این برنامه. همکاران ما حتما در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو به این موضوع مفصلا خواهند پرداخت و بازم تشکر میکنم از اینکه همچنان همراه برنامه زنده رویداد هستید از رادیو گفتگو.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
او عضو سابق کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه در صورت پذیرش مذاکره با آمریکا تحریم‌ها افزایش می‌یافت گفت ترامپ به دنبال اعمال فشار به جمهوری اسلامی است و بحث جنگ بازتاب روانی کار است. نظر شفیعی در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو عنوان کرد رابطه میان تهران و واشنگتن طی 40 سال گذشته با فراز و نشیب‌های همراه بوده است و یکی دو ماه اخیر نیز این فرایند به دور نیست. رابطه‌هایی که گاه با شیب تندی همراه بوده و به پیش در دوران بوش پسر و ترامپ در این زمان فعالیت‌های نظامی و امنیتی علیه ایران افزایش پیدا می‌کند. خب به بخش مناظره این برنامه خوش آمدید شنوندگان عزیز. با حضور دو مهمان گرامی جناب آقای ایرج ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه‌ریزی کشور و جناب آقای محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که هر دو پشت خط هستند گفتگو رو با جناب آقای محمد رضا منصوری آغاز می‌کنم. آقای منصوری خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صدای بنده رو دارید؟
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و حوزه انتخاب این جانب شهرستانهای سابق دارند.
خیلی ممنون که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. جناب آقای ندیمی به شما هم سلام عرض میکنم. جناب آقای ندیمی
عرض کردم خدمت جناب عالی دستندرکاران مهمان شنوندگان عرض سلام رو
سپاسگزاریم. سلام متقابل دارم خدمت شما. بخشی از فرمایش های اصلی در ابتدای کلمتون نشنیدم و عذرخواهی میکنم. زنده باشید. سلام علیکم و رحمت الله. خب در خصوص جناب آقای منصوری در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی در نشست دیروز سخنگوی دولت از حضرت عالی پرسش هایی رو داریم. ظاهرا مجددن دولت تصریح داشته که وزارتخانه بازرگانی رو میخواد احیا بکنه. پیش از اینم ما در همین برنامه گفتگوهایی با نمایندگان محترم مجلس داشتیم. آخرین نقطه نظری که مجلس محترم در این خصوص بهش رسیده و یا احیانا در تعامل با دولت بهش دسترسی پیدا کرده مهندس چی است؟
خب این ما تو برنامه ششم به صراحت قانون ذکر کردیم که بزرگ شدن دولت مجاز نیست و خود این موضوع حتی از نظر من دو سوم رأی نمایندگان مجلس رو میخواد تا تصویب بشه و اکنون نمایندگان یکی یکی به ما میپیوندن و دیروز فکر میکنم نامه بیش از 130 نفر برای جلوگیری حتی از مطرح شدن این موضوع در مجلس ارائه شده و فکر میکنم که مثل اون سه بار قبلی که رأی نبرد خب شرایط داشت به سمتی میرفت که سه تا کمیسیون مصوب کرده بودن و داشت این موضوع اتفاق میافتاد. ولی به هر حال مصاحبه‌ای که بود، کار خوبی که صدا سیما کرد، مناظره‌ای که بود، حداقل من سه تا مناظره تلویزیونی داشتم برای این موضوع و ثمرش من فکر می‌کنم نمایندگان کم کم دارن به این نتیجه میرسن که توجیه اقتصادی، توجیه اجرایی برای این موضوع وجود نداره و حتی ممکنه اگه همین روند پیش بره حتی برای رأی‌گیری از دستور کار مجلس خارج بشه که این اتفاق در واقع یک تصمیم درست از سوی مجلس و قانون هم همینه که به هر حال برای تغییر ساختار نمایندگان مردم تصمیم میگیرن که ساختار آیا به این روشی که دولت میخواد تغییر بکنه یا نه.
خب آقای ندیمی هم پشت خط هستن و ایشون فکر میکنم که موضع متفاوتی دارن. به هر حال حضرت عالی از اصرار مجلس برای نه در این خصوص فرمودید، به نظر میرسه که دولت محترم هم بر آری اصرار داره. آقای ندیمی چرا آری؟ اساسا دلایل دولت محترم چیست؟
چند تا سوال رو اگه مطرح کنم جواب دادیم. از این 5600 خورده ای تذکری که سال گذشته مجلس داشت غیر از وزارت راه که بر سمرانه بود، این که بیشتر به صنعت توجه داشتن یا بازرگانی. دو، از این 14 یا 24 میلیارد دلاری که در گذشته برای کالای اساسی داشتیم، ببینید 73% برای بخش در صورت بازرگانی رفته یا برای صنعت مثلا 67% رفته. یا اصلا ببینید که وقت وزیر صنعت و معدن تو دوران تحریم و مشکلاتی که در کشور من بعدم بیشتر میشه به خاطر مسائل ارزی و انتقال پول و آورد کالا بیشتر مصروف تولید میشه یا مصروف تجارت. یا ببینید آنچه که عمل کرده وزارت محترم جهاد کشاورزی تو بخش انتظای وزارت بازرگانی از وزارت سمت وزارت جهاد بوده، ببینید که بخش عمده از برداد مدیریت وزارت جهاد کشاورزی موقف امور توزیعی یا امور تولیدی. ما اصلا به نظر نمایندگان محترم از این جهت نمیتونیم برداد مخالفت کنیم و میگه اونا حق خودشونه، بنده هم فشار دو نمایندگان از این کارا کردیم، ولی اون چیز مهمه این است که بالاخره مسئله امروز کشور اگر معیشت یه بخشش مربوط به اصل اشتغال تولید هست یا نیست و بخش دیگه هم به عرضه کالا و خدمات هست یا نیست، اگر اینا هست ما باید با هم به یک تفاهم برسیم و اون تفاهم این است که بحث دولت و مجلس نیست، بحث این حکومته. حکومت الان به این جنبندی رسیده که مسئله توزیع در کشور چه از جهت تنظیم بازار داخل چه مسائل برون مرز که رو به تزاید هم هست متاسفانه به خاطر حیله ها و مکر استکبار جهانی، آیا واقعا می طلبد که یک وزیر سیستم متوجه مسائل توزیعی و مصرفی و مسائل عرضه کالا و خدمات و یا آورد کالا از خارج به داخل یا صادرات اون کالا مانند اون باشه؟ اگه نیست خب نمایندگان محترم در سال آخر خودشون میمونند و مردم ما چه کاری هم برسه، اونا هم باید برن دوباره رای بگیرن، مردم بهشون میگن آقا بازون ما مسئله مون چیه.
آقای ندیمی اجازه بدیم پرسش های شما رو از آقای منصوری هم بپرسیم ببینیم شاید پاسخ های دیگر داشته باشن. آقای منصوری عذر میخوام، جناب آقای ندیمی یه سری پرسش هایی داشتن و تصورشون این بود که پاسخ اون پرسش ها منجر میشه به اینکه شما قانع بشید. آیا پاسخ به این پرسش ها شما رو لزوما قانع میکنه به این تفکیک؟
بله، نکات خوبی رو گفتن آقای ندیمی. اتفاقا بحث این که 4200 گرفتن به مردم نرسیدن خود خیلی جالبه، خود دولت خودش هم اعتراف میکنه به این موضوعات که
سوء
مدیریتی بودی که جنسی که آمده همه مردم هم شما 100 تا نفر الان مصاحبه کنید توی رندوم از مردم، نه 99 تا، این 100 نفر میگن آقا گوشتی که از خارج آمد همش به دست مردم نرسید، نه 99 تا، این 100 تا میگن.
یعنی دزدی؟
بله بله دزدی، ولی بله واقعا هم همین اتفاق افتاده و خودمون افرادمون خطا کار میکنیم. چرا شما الان میبینید یه مغازه به این مغازه میگه آقا بیا این 1000 تا مرغ پخش کن، اگر که شیطون گولش بزنه 800 تا مرغ پخش بکنه یا 500 تا پخش کنه، خب این کسی که سیستمو نداشته اون مقصره، در درجه اول خود اونم مقصر هست. ما سیستم به جایی نتونستیم بذاریم میایم صورت مسئله رو پاک میکنیم، میگیم که همه اتفاقاتی که افتاده و خیلی اتفاقات بدتر از اینی که من الان وقت نیست که اینجا بخوام میگم چه اتفاقاتی افتاده، میگیم آقا بس بیایید حالا چون این اتفاق افتاده بیایم یه چیز جدید درست کنیم. آقای رئیس جمهور، من وزیر صنعت مقصر نیستم، اون وزیر جهاد میگه من مقصر نیستم، هر کی میگه نیستم، میگه متولی این دخالت میکنه اون دخالت میکنه، مثل بچه‌ای که بلد نیست درسشو بخونه امتحان کنکورش میرسه به باباش میگه منو ببر پارک اونجا بهتر درس میخونم، منو ببر مثلا توی فلان خونه بهتر درس میخونم، صورت مسئله رو داریم پاک میکنیم. شما بیاید این دزدیایی که اتفاق افتاده و عدم وجود سیستم،
من برعکس داری نتیجه میگیریم. من اینا رو نگفتم، من گفتم اگر مشکل اصلی شما
بوده مشکل اینه که ما اگه بذارد
اگر
من از شما دو بزرگوار تقاضا میکنم اجازه بدین گفتار یکی پایان
بگیره. من توضیح میدم که الان این مشکلات وجود داره، یه وزارت بازرگانی جدید هزاران مشکل داره، مثل اون داستانی که میگفت که چرا تو جنگ شکست خوردی، گفت به هزار یک دلیل، گفت یه دلیلش بگو، گفت ما تفنگمون گلوله نداشت. من به هزار یک دلیل میگم اصلا وجود این وزارت خونه هستم همه چیز رو به هم میریزه. من یک سال تو صنعت بودم، تو بازرگانی بودم، از بخش خصوصی آمدم، کاملا اشراف دارم و یک نمایندگی یه اعتباره که جزئی بود که دوستان رو تونستیم قانع کنیم. ما سه تا کمیسیون آمد رأی داد که این مسئله تفکیک بشه، ولی ما دوستان رو قانع کردیم که آقا به هیچ وجه اصلا توجیه نداره این موضوع. من یه دلیل شاید خدمت شما عرض کنم، الان شما فردا گفتن جدا هزار خورده شهر باید ساختمان اجاره کنی، که بری فقط اجاره کنی تا ساختمون پیدا کنه، بعد از اون بری هزار خورده این نفر دعوای سر این که رئیس بشن، یه آبدارچی میخواد که چای آقا رو بده.
بله اتفاقا چند وقت پیش هم این
بعد هزار خورده ماشین
بود. آقای منصوری چند وقت پیش هم همین مناظره فکر میکنم با دو بزرگوار دیگری بود و من همونجا اون پرسش رو از کسی که به هر حال جانبداری میکرد یا از این بحث حمایت میکرد از این تفکیک و نظرش موافق بود پرسیدم. اجازه بدین همین رو هم از آقای ندیم بپرسم. آقای ندیم، پستای زیادی باید تولید بشه نکنه اصلا داستان همینه؟
ما تو همه اتفاق ها، آقای منصوری اجازه میدید من جواب بدم، همه اتفاق ها یه متن ساده می‌نویسه که با استفاده از منابع، امکانات و اعتبارات موجود به جاری، در گذشته هم همین کار شده.
آقا ما شهر خود
اجازه میدم من بگم، آقای شما به قرمه جاریه، شما صنعتی بودید، من که هم معاون وزیر بودم، من مدیر کل بودم، من مدیر اگه تجاری بودید من
دوازده اگر اجازه بدین جناب منصور
الان نماینده است.
آقای ندیمی عزیز شما هم با آرامش بیشتری صحبت بفرمایید. ببینید من دارم
میکنم، ما اگر در قانون قید بنویسیم که آقا الا لابد صرفا از امکانات محدود میشه، دو ما الان تو همین قضایا همه نیروها رو داریم، ما اصلا نیرو نمیخوام بیاریم، ما اصلا توی عصر جدید مشکلاتمون با نیرو حل نمیشه، با مکانیزه شدن پروسه‌های صنعتی و الکترونیک حل میشه. امروز دیگه واقعا این حرفا ضربه عجیبیه که کسی فکر کنه ما میخوام هزار تا مدیر تعریف کنیم. اصلا این حرفا چی آقا؟ ما همین نیروهایی که داریم الان مثلا در وزارت بازرگانی معاون بازرگانی داخلی داریم، معاون بازرگانی
خارجی تو شهرستان
نمیذاریم عرضم کنن
که آقای منصوری عزیز اگر اجازه بدید که
دیگه شما دو بار الان ورود کردید. ببینید ما عرض میکنیم که ما میگیم همه این تشکیلات الان هست، همه این تاسیسات هست، حتی ساختمون وزارت بازرگانی رو که دادیم به دادگستری مانندون تعریف خودشو داره.
ایران دارید شهرستان ما رو
اجازه بکنم بابا والا بالله من نمیدم چه قجاری
میکنی ایران رو میخواد ببینید
یا حالا آقا تمام شهرستان ها همون جام که هست همون قابلیت تشکیل داره. مگر
آقای منصوری حالا اصلا اگر از این پرسش بگذریم، یعنی حالا توضیحات آقای ندیمی رو بذاریم کناری بذاریم و حالا وقت خودش بررسی کنیم، خب حالا شاید اساسا استدلال اونا این باشه که انقدر صرفه و مزیت در این تفکیک وجود داره که باعث اونها رو به جون خرید دیگه. بالاخره چند تا مدیر کل می‌خوایم، چند تا ساختمون می‌خوایم، بودجه می‌خوایم، حقوق می‌خوایم، دستمزد می‌خوایم، ولی نبودن اون وزارتخونه یا عدم تفکیکش داره ضررهای ایجاد می‌کنه که به مراتب اون ضررها بیشتره. شما در این خصوص چه استدلالی دارید؟
من اولی که توضیح بدم 6 ماه تا 1 سال فقط طول می‌کشه یه ساختمون جدید رو برن اجاره کنن، خب بخرن براش تا بیان تا اصلا سیستم نفر انتخاب بکنن و دعواهای بین مسئولین که کی رو بذارن کدومو تقسیم
خب
بکنن.
خب با این استدلال ممکنه، با این استدلال ما با این استدلال آیه منصوری باید کل ساختار اداری رو تعطیل کنیم چون همه جا همینه.
ما سالها کار کردیم که 21 وزارتخانه کردیم 17 تا، ما هنوز به استاندارد جهانی که 14 تا 15 تا نرسیدیم.
درست.
بعضی از کشورها حتی اقتصادم جزء این مجموعه است. مگه آقای رئیس جمهور الان 17 تا وزارتخانه رو اداره نمی‌کنه؟ خب چطور یه وزیر نمی‌تونه 3 تا وزارت اداره کنه؟ ما میگیم که حوزه رو کوچیک‌تر کنیم، خب این اصلا دلیل نمیشه. و ثانیاً ما الان فرض بکنیم که این کار رو بخوایم انجام بدیم، از فردا به آقای ندیمی بیاد به من بگه ظرف چند ماه، من شهرستان خودم الان خود ساختمون اداره صنایعش هم استیجاریه، همه شهر ایران استیجاریه.
بله بله. خب بس بزن گفتگو کوتاه‌تر انجام بشه، من برگردم دوباره به آقای ندیمی. آقای ندیمی فکر کنید من الان پیچ رادیو رو باز کردم، هیچ چیزی هم از بحث‌های قبلی شما نشنیدم.
بله.
اصلی ترین استدلالتون اگر بخواید مثلا حالا یکی دو جمله بگید برای این تفکیک میشه بگید؟
موضوع این است که ما با توجه به نگاهی که به آینده داریم، به نگاهی به معیشت داریم، نگاهی به ذخایر داریم، نگاهی به تحریم داریم، نگاهی به مشکلات بر صورت غالب بر مجموعه تولیدی مثل جهاد کشاورزی، صنعت معدن و حتی تعاون کار داریم، معتقدیم که اگه میخوام تولیدی پیش ببریم باید یک مجموعه تعریف بشه با اون هدف، اگه میخوایم بازرگانی پیش بریم باید یه مجلس تعریف بشه. این اتفاق رو بنده خودم تو مجلس قبلی بودم و این تعریف رو ما داریم. من 12 سال رئیس کمیته سیاست تجاری مجلس بودم، ناآشنا به موضوع نیستم. اون چی که اتفاق افتاده، اگر آقای منصوری و هر برادر دیگه بگوید که این ادغام موفق بوده ما هر طور پس
میگیم. ما استدلال شما رو شنیدیم آقای ندیمی. اجازه بدید همین سوال از آقای منصوری عزیز بپرسم و دیگه تقریبا بحث رو تموم کنیم. چیز بوده یه دقیقه آقای منصوری. نه من سوال بنده اینه که حالا شما چه میفرمایید؟ اگر بخوام بگم مهمترین استدلال شما برای نفی استدلال طرف مقابل چیست؟
این این ادغامی که انجام شده نمرش 9 از 20، ولی وقتی ما تفکیکش کنیم میشه 2 از 20، 1 از 20. یعنی ما انقدر وضعیتمون بد هست، تو همین شرایط بعدی هم همه مردم میدونن بده و شرایط خوبی نیست، ولی بدترش نکنیم. بین بد و بدتر ما بد انتخاب کنیم. دلیل بدتر شدن چیه؟ عرض کردم خدمتتون، شما ساختار جدید که میخواید بذارید 1 سال همه چیز میخوابه، معطل میشه همه کارا، و اونایی که میخوان مرغ دوباره بکنن 20,000 تومان فضا براشون به وجود میاد، 20,000 تومان هم میکنن، هیچ کی به هیچ کم نخواهد بود. و صنعتگر ما سال رونق تولید امسال، من خودم تولید بودم، زمانی بوده که تولید کننده همه چیز وارد میکردن، تولید کننده نمیتونست یه نامه بگیره وزارت بازرگانی. ولی وقتی که شما الان سیستم یکیه، وزیرش یکیه، دو تا معاون قوی بذارید، ساختار عوض نکنید، معاونی باشه که حکم وزیر رو داشته باشه، بگن آقا بازرگانی با اختیارات با شما.
بله خیلی ممنون جناب ندیمی، خیلی خیلی کوتاه. بسیار خوب، پس فرمایشی نداشتن جناب آقای ندیمی. من تشکر میکنم از شما دو بزرگوار، جناب آقای محمدرضا منصوری عضو محترم کمیسیون صنایع و صنایع معدن مجلس، و جناب آقای ندیمی، ایرج ندیمی، مشاور محترم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور. هر دو بزرگوار، خدا نگهدار. شما کماکان شنونده برنامه زندگی رویداد هستید از رادیو گفتگو. شماره پیامک این برنامه 30,000 10,35. مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن از برنامه ریزی این بانک برای تشکیل صندوق حمایت از مستأجران با هدف ساماندهی بازار اجاره بها خبر داد. محمد حسن مرادی با بیان اینکه هنوز طرح حمایت از بازار اجاره و راه اندازی سازوکار پرداخت تسهیلات به مستأجران در این بانک و دولت نهایی نشده تاکید کرد، این طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و کارشناسان و مسئولان بانک مذکور در حال ارزیابی مدل‌های مختلفی هستند که به واسطه آنها بتوان بهترین روش را برای این کار انتخاب و عملیاتی کرد. وزیر نیرو گفت الحاق ایران به منطقه اقتصادی اوراسیا در حال نهایی شدن است و با نهایی شدن آن، ایران میتواند به بازار مقصد 180 میلیون نفری کشورهای عضو این منطقه ملحق شود. رضا اردکانیان افزود در نتیجه اجرای شدن این الحاق، ایران می تواند به بازار مقصد 180 میلیون نفری کشورهای عضو این منطقه دسترسی پیدا کند و در نتیجه آن روابط اقتصادی خود را در بخش عرضه کالا توسعه دهد، به ویژه در شرایط کنونی که مورد تحریم های غیر قانونی آمریکا قرار دارد. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت سال گذشته اگر چه به شدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم، اما حدود 17.5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند. حمید پور محمدی گفت رویکرد ما این است که در طرح اصلاحات ساختاری رابطه مستقیم بودجه به نفع نفت را قطع نماییم. وی تأکید کرد با اتکا به فرامین مقام معظم رهبری و هم با هدف مدیریت شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، طرح اصلاحات ساختاری بودجه آماده شده است و برای اظهار نظر متخصصین در سایت سازمان برنامه و بودجه قرار داده شده است. وزیر سمت گفت خودروسازان و هر مجموعی که فروش کالا دارند و خدماتی را متعهد می شوند باید به تعهدات خود عمل کنند. رضا رحمانی با بیان این که سازمان حمایت پیگیر اجرای این گونه تعهدات خواهد بود افزود در استیفای حقوق مردم با هیچ کس مماشات نداریم و نخواهیم داشت.
وی با تاکید بر داخلی کردن قطعات مورد نیاز در صنعت خودرو و رسیدن به خودکفایی و محدود شدن واردات کالاهایی که تولید داخل دارند گفت موضوعات مربوط به حوزه معدن و صادرات از جمله مباحث مطرح شده در نشست کمیسیون صنایع. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در برنامه زندگی رویداد. ما در برنامه زندگی امروز به این موضوعات پرداختیم. نگرانی گسترده عربستان و امارات از دیدار دکتر روحانی و امیر قطر. لزوم اقدام سریع و مقابله به مصر برای برجام. تأکید صریح فرید زکریا بر تصریح در افول آمریکا و تصریح مجدد دولت بر احیای وزارت بازرگانی. سامانه پیامکی همه برنامه‌های رادیو گفتگو 30,035. به ثانیه‌های پایانی رسیدیم. سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود. عزیزان همراه، در این لحظات ملکوتی و عرفانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز.